الله على أعدائهم أجمعين. وقد قال بعض الأمة نحكم بفسق المتعاطي ذلك لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي و يعاقب في الآخرة ما لم يتوب عقابا متوسطا بين الصغيرة و کبیره و کلاهما تحکم و تخرسون علال قیب. بعضی از اهل سنت گفتن که کسی که تجری میکنه هم فاسق است، هم فاسقه، یعنی از جهت احکام فقهی فسق بهش تعلق میگیره و عقاب میشه، ولی عقاب متوسط. عقاب متوسط یعنی عقاب صغیره براش تعلق نمیگیره، ولی یک عقاب دیگه براش تعلق میگیره. حالا یادم نخندید، یعنی احساس نکنم حالا خیلی هم حرف بیراهیه، ولی خب همچنین حرف برایی هم نیست. اونجایی که میفهمد فاسقه، خب فسق اگر گناهه خب بگید فسقه، پس چرا دیگه میگید عقاب متوسط داره؟ اگر هم میشه به نظرم حرف این بعض الامر رو میشه دفاع کرد، اینطور نیست که نشه دفاع کرد، حرف چرتی نیست و خیلی صحیح میگم تو چی بی‌معنا باشه. ولی از این طرف حکم به فسق دادن، پس بعد توی مباحث فقهشون اینو بیارن که فسق اهم از ارتکاب معصیت، اینو باید قائل بشن و خود این قائل شدن به این تحکم خودش نیاز به دلیل داره که کسی که معصیت انجام نداده ولی میخواد معصیت انجام بده، بلکه اقدام بر معصیت انجام معصیت هم کرده، این رو هم ما فاسق بدونیم. برماشه میتونیم تحکمه، واقعا زوره که بخواد. البته کسی که مثل مرحوم آخوند تجری رو استحقاق عقاب براش قائله، باید ازش پرسید. اینو دقت کنید، از مرحوم آخوند میشه پرسید که آقای آخوند شما متجری رو مستحق عقاب میدونید چون حد که حرمت مولا کرده، آیا فاسق هم میدونید؟ کسی که تجری رو متجری، شخصی که داره این کار رو انجام میده، فاسق هم حساب میشود یا نه؟ چون گفتم کسی نمیگه معصیت اولیه صورت گرفته. کسایی که دارن صحبت میکنن همه سر بحث استحقاق عقاب سر حد که حرمت مولاست. این آقا حد که حرمت مولا کرده ولو دستور مولا رو مخالفت نکرده. آیا فسق به مخالفت با دستور مولا محقق میشه یا با صرف مخالفت با مولا؟
فسق یعنی چی؟
فسق یک عنوان حقوقی است در علم فقه که اثرات زیادی برش مترتبه. حالا تعریفش رو همین میگونده دیگه که آقا ما در تعریف فسق ارتکاب معصیت، ارتکاب کبیره رو در واقع قائل بشیم که آقا فاسق کسی است که مرتکب کبیره می شود، حالا یا علنا یا خفایا، حالا اون رو باید مثلا بحث. ولی این ارتکاب معصیت کبیره به معنای شامل مورد ما هم میشه؟ آیا تجری ولو قائل به استحقاق عقاب بشیم ارتکاب معصیت که نیست، یعنی این خم خلاف دستور انجام نداده، خلاف دستور انجام نداده، ولو اینکه حد که مولا کرده و استحقاق عقاب دارد بر فرض قائلین به، آیا فاسق حساب میشه یا نه؟ یعنی ذیل اون عنوان حقوقی که در اجتهاد، در مرجع تقلید، در امام جماعت، در قاضی، در شاهد، در خیلی از جاها این عنوان داره به کار برده میشه، که به نظر بعضی از آقایون این عنوان حقیقت شرعی است، حقیقت لغوی هم نیست. یعنی شارع فسق رو تعریف کرده، در خود شریعتش به لسان خودش تعریف کرده. فسق شرعی به نظر بعضی از آقایون غیر از فسق عرفیه و یک تعریف در مشریعتی داره. زاد باید ببینیم این درش اخذ شده یا نه. نحکم به فسق متعاطی زاله، کسی که بعضی از آقایون گفتن که کسی که به سمت چنین کارهای حرکت میکنه حکم به فسقش میکنیم به دلالت علی عدم مواصلات و معصیت و یعاقب فی الاخره. خب استخوان قول هم داره، کسی که اتیان معنا میشه، متعاطی زاری که معنا اعطا و اتیان معنا میشه. حالا بازم نمیدونم اتیان انجام دادن بازم ببینید نمیدونم تحت لفظو دایی نمیدونم. و یو آقابو فل آخره اقابن متوسطن بین از سبیت و کبیره مالم یتوب. و اقاب این مالم یتوب چون این توبه این دوری رست که توبه فعلیت اقاب رو نفی میکنه یا استحقاق اقاب رو، بحث اخلاقی رو به خودتون بحث کن. وقتی که کسی توبه میکنه و خدا رو تا میبخشه، یعنی خدا رو تا فعلیت اقاب رو ازش برمیداره، میبخشم فعلیت اقاب رو یا میبخشم استحقاق اقاب، یعنی تو دیگه مستحق عقاب نیستی. فرقش اینه دیگه، مستحق عقاب نیستی یعنی به هر دلیلی، به هر دلیلی خدا از نظرش برگشت، گفت من اگر عقابش بخواد بکنه قبیحه. آیا تو پذیرش توبه به معنای قبح عقابه یا پذیرش توبه به معنای اینه که نه تو استحقاق عقاب داری ولی من فعلیت عقاب رو ازت برمیدارم، عقابت نمی کنم، عقابت نمی کنم، نه اینکه مستحق عقاب نیستی، عقابت نمی کنم. توبه چی کار میکنه؟ توبه چه اتفاقی؟ اینا فکر میکنم تو خود مباحث هم کلامی هم مباحث معرفتی باید اینا بحث بشه. من بحث شدم فکر میکنم که نمیسی بحث نشده باشه، ولی خب خوب آدم بلد بشه چی کار دیگه، فقط فقه اصول بلد نباشه خدا بشه. نه کن رو فسق متواتی ذالک به دلالت حالا عدم مواتب معاصی و یو آقا و فل آخره اقابل متوسطن بین صغیرت و کبیره. چرا اقابل متوسط؟ به خاطر اینکه کبیره مرتکب نشده، صغیره هم نیست، چون در واقع این کاملا در صدد ارتکاب بیموالاتی نسبت به مولاش داره و در واقع از یک امر جزئی فراتره. حالا دفاع
کنید
دیگه، بله دیگه، یعنی در واقع اقاب متوسط یعنی میخواد بگه صغیره نیست کبیره هم نیست.
میخوام بگم با چیزی که گناه نکرده باید صغیره میشن گناه نباشه، نه که صغیره بالاتر باشه.
خب ببینید وقتی
میگه بالاتی از گناه صغیره بالاتر باشه،
ما همین داره همین میگه، در واقع میگه که کسی که اقدام بر معصیت کرده در واقع بله اقدام بر معصیت کبیره کرده، کسی که اقدام بر معصیت آقا بنده در سر نیم که دفاع کنم. من با حرف اینا اول خوب میخوام مسخرم کنیم بعدش مسخره کنیم، اول خوب دفاع بکنیم. کسی که اقدام بر کبیره کرده بیشتر از صغیره مورد عتاب قرار میگیره، چون واقعا میخواسته کبیره انجام بده ولی عقاب کبیره رو نداره چون محقق نشده، لذا میشه متوسطا بین صغیره و کبیره. بعد همین عقاب متوسط یعنی همین معصیت متوسط فسق ایجاد میکنه و کلاهما تحکمون و ترخصون علی غیب. این از اون حرفای ببین زدنیه، میشه این حرفا رو زد ولی خب بیشتر مثل استحسانات و مثل امور زنیه که توی بحث حسنه باید یه خود نظمش با اون نظامی که توی ساختار عقاب و ثواب تو ساختار معصیت و فسق و اینا هم باید جور در بیاد. نمیشه ما یه تحلیلی بکنیم بعد حالا چطوری این فسق تولید شد یا چطوری این عقاب تولید شد، اینا باید همش چی بشه با مناطاتش تو نظام قرار بگیره.
کبیره باشه فسق روشن هم از چرا میگن فسق دیگه، چون میگن برای میخواست
کبیره انجام بده. ولی خب همینه که ما واقعا این سوال رو بپرسیم که آیا گفتم از مرحوم آخون باید این سوال رو پرسید، از بزرگانی که قائل به عقاب استحقاق و تجری هستن باید بپرسیم واقعا متجری فاسق هست یا نه. ممکن است کسی بگه متجری عقاب دارد ولی فاسق نیست، اصلا بعید، شاید فسق منوط به تحقق معصیت باشه، شاید فسق منوط به تحقق معصیت، اینو باید دقت داشته باشه. خودش نکته یه مرد میشه میفهمد که خب حالا هم حکم به فسق هم حکم به اقرار متوسط نیاز به چی داره؟ نیاز به خبس بیان خودش. خب این تا اینجا فعل جمله. فقط بخوام یک کلیتی از بحث تجاری به خدمتتون عرض کنم. یکی این که بحث تجاری یک مسئله عقلی است، مسئله ای که مربوط به رابطه مکلف و قانونگذاره، لذا مربوط به اطاعت و معصیت و عقاب و ثوابه که از احکام عقلی تنظیم کننده ساختار شریعت حساب میشه. اینجا عقل، عقل ما حکم بالحکم بالشرع نیست، مسئله مسئله عقلیه. لذا مرحوم شیخ هم کل مسئله رو، اجماع رو با عقلی بودن رد کرد، خود حل مسئله هم به همون بنا عقلا و دلیل عقلی که بنا عقلا هم کاشف از دلیل عقلی بود مسئله رو جلو برد و به نتیجه‌ای که به نظرش رسید رسوند و بعد روایات اومد. این نکته اول که قشنگ کل مسئله تجاری رو دقت داشته باشید. روایات، جایگاه روایات گفتم، حالا توضیح دادم جلسه این دیگه دو جلسه فرق داره که جایگاه روایات، جایگاه اینه که شارع میتواند در رابطه قانون گذار و مکلف حرف بزنه. الان شما نگاه بکنید، عقل حکم به براءت میدهد خب به قابل بیان، این تو رابطه قانون گذار و مکلف. بعضی وقتا تو همین رابطه حکم به احتیاط میده، درسته؟ خود قانونگذار در بعضی از مواقعی که در رابطه قانونگذار و مکلف عقل حکم به احتیاط میدهد، میگه اینجا هم براءت کرد، دخالت میکنه لتسهید یا لامور دیگه که مسائلی میبینه، لذا شارع میتواند در مسائل رابطه قانونگذار و مکلف دخالت کنه. دخالت هم اینه، عموما دخالت شارع اینه، حق خودش میگذره، عموما از حق خودش میزنه، نه اگه از حق عبد بخواد ظلم به عبد بکنه، نه دخالتش بیشتر به اینه که حالا زیاد هم نمیخواد خودتون اذیت کنید، احتیاط اینجا لازم نیست، برات چون میکنید این میتونستم این کارو نکنه، خب یه سختی بود برای مکلف انجام بود، باید هم انجام بود. ولی تو مسئله تجاری هم همینطوره، تو مسئله تجاری در واقع چاره میتونه دخالت کنه، از همشه بعد از بررسی عقلی مسئله، عقلی و عقلای مسئله، بحث رو رسون به چی؟ رسون به روایات. آتو روایات هم ما چیزی نداریم در مورد بحث اقدام و بحث روایاتی که ظاهر و صریح بودند و از این حرف. این یه نکته. نکته دوم که به نظرم نکته آخر بحث باشه، همین که مرحوم شیخ اثباتاً دلیلی نیافت برای عقاب بر تجری، اثباتاً دلیلی نیافت. این که ثبوتن و اثباتن دلیلی نیافت، لذا میتونه ادعا کنه بگه آقا تجری عقاب، ما دلیلی برای عقاب بر تجری نداریم، اما دلیلی هم نداریم برای اینکه اگر شعاره نمیتواند عقاب کند محال است. نه، ما چنین چیز، ما دلیل بر استحاله عقاب، دلیل بر قبح عقاب متجری نیاوردیم. من شیخ دلیلی بر قبح عقاب متجری نیاوردن، ولی حرفم این برای قضیه است، دلیلی هم بر عقاب وجود ندارد. البته وقتی شما دلیلی پیدا نمی کنید بر عقاب، طبیعتا حکم به عدم عقاب میدید. لذا مکلف فردا رفت روز قیامت گفتن آقا بیا کتک بگیم، برای چی؟ میگه به خاطر اینکه تجری کردیم، یا ما دلیلی پیدا نکردیم بر مثلا عقاب متجری، لذا نمیتونید من عقاب کنید. این جزء مواد قبح قابل بیانه، قبیه عقاب کردن شخص، لذا کتک نمیخوره مثلا. آره می اصوله از خودشون در بود. آره این هم این مفته یکی چی؟ ما به عبارتی دقت کنیم، ما با بنا عقلا ثابت، یعنی در واقع مرمشق بنا عقلا که مطرح کرد، این دقت کنید، مرمشه با بنا عقلا، این همون نکته ایه که هی به من گیر میدادید، حالا الان جوابشو بهتون بدم. مرمشه با بنا عقلا ثابت نکرد قبح عقاب متجری رو، مرمشه گفت شما ادعا کردید که بنا عقلا میگن عقاب داره متجری، من براتون توضیح دارم نه، بنا عقلا نمیگند متجری عقاب دارد، ولی نگفت که عقلا ثابت میکنن که متجری نباید عقاب بشه و اگر عقاب بشه قبیح هست عقاب، ظلمه بهشه. من اوغالو چه چیزی نداره،
ثابت کرد دلیلی هم نداره،
ثابت کرد دلیلی نداره. ببینید، و الا من اگه میخواستم از بنا اوغالا اثبات بکنم که متجری محال است عقاب بشود، قبیح است عقاب بشه، شما میگوید آ بین بنا اوغالا و بنا اشاره ممکنه تفاوتی وجود داشته باشد. این نکته که بعضی از رفقا تو ذهنشون بود تفاوتی وجود داشته باشه، این به خاطر اینکه نمیتونه تشخیص بده، اون میتونه تشخیص بده، قبول دارم این حرفو، ولی مگه ما با اینطوری اثبات کردیم؟ مگه ما اینطوری اثبات کردیم گفتیم که مگه ما اومدیم گفتیم دلیل بر قبح عقاب متجری داریم بل بنا لغوی؟ ما چه چیزی ادعا نکردیم؟ ما گفتیم بنا لغوی دلیل بر عقاب، بر اثبات عقاب متجری نیست. اینقدر اومدیم جلو، اون یه بار اضافه داره. یکی از اون طرف چرا از ارتکازات اوغلا استفاده کردیم و گفتیم این ارتکازات مورد تأیید شاره و الا باید چی میشد؟ باید شاره ردش میکرد. مورد تأیید شاره که بله از ارتکازات اوغلا استفاده کردیم برای اینکه ثابت کنیم که اوغلا تا فعل زمان اتفاق نیفته به سمت عقاب نمیرن و شاره هم ردی از این ندارد. بحث کشف نیت دیگه نیست اینجا، بحث این که اون دستگاه تشخیص نیت اوغلایی وجود ندارد این بحث نیست. از ارتکاز اوغلا نسبت به خود تحقق معصیت خارجی استفاده کردیم، گفتیم که ردی هم شاره نداره لذا قبول کرده، بین این دوتا تفکیک قائل بشید. پس لب به قضیه، ما از بنای اوغلا استفاده نکردیم برای اثبات قبح عقاب تجری، بلکه مرحوم شیخ بنای اوغلایی رو که ادعا شده بود بر اثبات استحقاق عقاب رو گفت این بنا دلالت نداره. از ارتکاز اوغلا و تأیید شاره من سن سنتن حسنه، من از این میتونستیم این رو جلو ببریم به این نتیجه برسیم که آقا واقع برای شاره، تحقق واقع برای شاره مهمه. باز هم این رو نمیتونیم بگیم، ما اونجا اینقدر ثابت کردیم، این دقت کنید، ما اونجا اینقدر ثابت کردیم که تفاوت وجود دارد در ارتکاز اوغلا و در ارتکاز اشاره بین تحقق واقع و عدم تحقق، این تفاوت وجود داره تا اینجاش درست، و متجری هم واقع رو محقق نکرده، اما یک غلط دیگه کرده، اونم ابراز مخالفت با مولا کرده، در واقع ابراز مخالفت کرده، درسته؟ تو کنار هم قرار دادن این دوتا ممکن، یعنی این که میگم مرحوم شیخ نگفت قب عقاب متجری قبیح است، که این چیزی رو نگفت، گفت عقاب نکردنش شاید قبیح نباشه، یعنی این طرف رو نمیتونست اثبات کنه. چرا؟ چون درسته در ذهن اوغلا و ذهن شاره تفاوت وجود داره بین اون جایی که واقع محقق میشه و واقع محقق نمیشه، اما این یک مؤلفه و یک متغیر بود، یه متغیر دیگه ما تو تجربه اضافه داریم، اونم این که این ابراز مخالفت کرده، ممکنه تو ترکیب با هم دیگه یه نتیجه دیگه بده. بذار مرحوم شیخ اینقدر حرف داره، لب باشه قضیه اینه که مرحوم شیخ اینقدر حرف داره که میشه عقابش نکرد، میشه قائل شد به عقاب نشدنش، ولی اینکه عقاب کردنش قبیحه رو اینقدر ثبوتا نمیتونه ثابت، یعنی دلیلی براش نیاورد تو عبارات، دلیلی برای نکته ثابت برای اثبات این نکته مطرح نکرد.
اصلا کسانی که به عقاب بهشون عدم حرمت رو نسبت میدن، یعنی عقاب نذاره در مقام فعل درست بشون نسبت،
بله در اونایی که، یعنی اگر بحث رو نمیبرن به سمت ثبوت، اونایی که بحثو به سمت ثبوت نمیبرن، من میگم مرحوم شیخ اثباتن قائل به عدم عقاب شده درست میگن، یعنی فصیح اشکال و اون چیزایی که گفتیم غیر معلوم اینا، اینا خروجیش این میشه که عقاب نداره، خروجیش عقاب نداره، ولی اثباتن نه ثبوت. چون بعضی ها در صدد اثبات قبح عقابه بر تجری هستن. من میشه این چیزی چیز رو ثابت یه سوال آخر باشه که
یه بحثی میشون سر که از فرمودیم و بردن بسیاردون فرمودیم من متوجه نشدم که یه اقلا هرچند به خاطر اون فعل طرف رو مورد عقاب برای نمیده ولی یه حس تنفری به نسبت اون شخص و کارش پیدا میکنن. تو این سوال بود که خب چرا عقاب همین ندانه؟ این اثرات وضعی که خطاهای ما میگن داره این عقاب رو چجوری لگیم این همونه؟
ببینید اینطوری بگیم اوغلا خود اوغلا از خود اوغلا استفاده میکنه. اوغلا مراتب تشکیکی برای عقاب قائلند. یعنی شما نگاه کنید بابایی که تو خونه بچهشو دعوا میکنه، بابایی که تو خونه یک سیلی در گوشه بچهش میزنه، بابایی که تو خونه بچهشو از خونه میدادتش بیرون، بابایی که اصلا تو مغازه میگه من اینقدر به تو اعتماد ندارم که تو مغازه خودم امرات نمیدم اصلا نمیخوام شاگردم بشی، و بابایی که بچهشو تحویل پلیس میده. اینا رو نگاه کنیم، نمیخوام حالا این همش مراتب تشکیل من رو که فرق میکنن. تو اوغلا هم که نگاه میکنید میبینید که این که کسی زندان بره یا کسی از مغازه باباش بیرون انداخته بشه، این هم یه نوع عقابه، ولی این یه عقاب دیگه است. ما توی مباحث اصولی تا قبل از زندان رفتن رو تو دایره عقاب نمیارن، هرچند یقیناً در از آموزهای دینی به دست میاد که اینها در شریعت وجود داره. یعنی ما گفتم صورت برزخی و اثرات وضعی اینها جز عقاب مطرح نمیشن. عقابی که داره بحث میشه عقاب حقوقیه که خود اوغلا هم در نظامشون بین عقابهای حقوقی و غیر حقوقی چیه؟ فرق قائلن. درد عقاب حقوقی بیشتر از درد عقاب، یعنی یک کسی یک روز زندان بیفته در نظر اوغلا از کسی که 10 روز باباش تو خونش را نده فرق میزنه. میگه اون بدتر از اینه. این فرقه نشون ده عقاب از یه جایی چون ظرفش ظرف حقوقی میشه، یه شب زندان افتاده، همین، بیشتر از اینقدر نیست. درسته؟ نمیدونم آقایون که چشیده یا نچشیده، ولی ما یادم بخیر توی رفته بودیم، ما قاچاقی رفته بودیم کربلا، بعد یکی از رفقامون توی کربلا دعوا شد با یکی از این عراقی ها، یک ماه و نیم زندان افتاد. بعد زندان های عراق فکر کنم هنوز من زندان های مثلا زمان چیزه صدر اسلام نیمونه فکر کنم، یعنی واقعا اون رفیقمون فقط اصلا فضای زندانی که رفته بود خیلی هم سخت بود واقعا. الان از اون قضیه شاید حدود چه صدام سقوط کرده فکر کنم 82 الان تقریبا مثلا 16-17 سال از اون قضیه میگذره، هنوز مشکل معده داره، یعنی فشار عصبی که بهش اومده هنوز که هنوزه یه جوون هنوز همسن خودم هنوز مشکل معده داره. یعنی منظورم اینه که مثل گفتم نمیدونم کسی اینجا زندان افتاده یا نه، ولی زندان منظورم یه شب بازداشت کن، واقعا فشار اون با فشار این که مثلا خانم اوغلا هم واقعا فرق میکنه.
میکنه دیگه، یعنی مثلا
میگه
که فلانی رو
بی‌آبرو کنی، نه بی‌آبرو کنی حقوقیا یا نه اخلاقیا،
یعنی
نه
خود همین بی‌آبرو شدنه هم بله.
ولی ما دو نوع بی‌آبرو شدن، بله بله ما دو نوع بی‌آبرو شدن داریم. یه بار آقای پلیس آقایون لات رو یا هر مفسد اقتصادی رو یا هر کسی رو سوار ماشین می‌کنن تو شهر میچرخونن، یه بار بابا بچه چه خونه بیرون میکنه، واقعا بیوار روی روی این با اون خیلی نکم خیلی فرق داره. وقتی در حیطه حقوقی بی‌آبرویی شکل میگیره یا در غیر حیطه حقوقی بی‌آبرویی، میخوام بگم واقعا حیطه ورود تو حیطه حقوقی و عقاب در حیطه حقوقی برای اوغلا به درجاتی فاصله داره با حیطه غیر حقوقی، ولی اینکه اونجا هم یکی بزن پدره بزنه تو گوشه بچه‌اش، ولی همین تو گوش بچه رو اگر مجری قانون یه دونه شلاق بزنه میگن این شلاق کنه، اونو عادی میدونند، اونو انگار میخوام بگم بار حقوقی خودش یه باریه که تو ذهن عقلا معنا داره. لذات تعبیر اینطوری بگم، عقابی که داره تو بحث علم اصول داره بحث میشه کاملا عقاب مصطلح حقوقی، اینو حواستون باشه. کل شریعت عقابش همینه؟ نه، همین نیست. یقینا ما انواع عقاب های دیگه هم داریم در شریعت با این معنا که غیر حقوقی باشند، ما داریم، اینو منکرش نمیشه. ولی اون این که داره تو علم اصول و تو علم فقه به عنوان اون لحاظ حقوقی شریعت داره بررسی قرار میگیره، همون قسمت قوه قضاییه اوغلاست. اینو دقت کنیم، یعنی فعلا ما این قسمت رو داریم کار میکنیم، بقیه قسمت ها رو علم اخلاق کار کنه، بقیه قسمت ها رو علم های دیگه کار کنه. فعلا اینجا داره علم فقه و اصول این قسمت رو داره کار میکنه، کاملا داره حیطه قوه قضاییه رو از حیث حقوقش داره، یعنی اون قسمت عقاب ثواب اینجا رو کار میکنه. خب مرحوم شیخ وارد تنبیه دوم میشه. واقعا این تنبیه ها تنبیه ها، یعنی به نحوی تنبیه ها، یعنی دارن ذهن ما رو تنبیه میکنن. خلاصه ما الان تو بحث تجری خودتون نگاه کنیم، با این رفت و برگشت هایی که تو بحث تجری شکل گرفت، حالا یه برگشتی نسبت به خود حجیت قد داشته باشید، یه سیغلی به حجیت قد داده شد. سیغلش این بود که ببینید حالا خودتون رجوع بکنید یه فکری بکنید اون چه سیغلی، یه سنباده کشیده شد توی بحث حجیت قد، یه خورده ذهنهامون ریخت، یه خورده از این زوائد ذهنمون ریخت. وارد بحث دوم میشیم، بحث قد حاصل از مقدمات عقلیه. قطع حاصل از مقدمات عقلی. نمیدونم با عقادی، چون ما فاصله زیادی نشد برای مطالعه، نمیدونم تونستید یا قبلا مطالعه کردید تفکر اخباری گرید و اون نظام فکری که حالا توی تفکر اخباری گری هست، یا نه نمیدونم حالا تونستید یا نه، ولی حتما یه میگم چند کتابی رو وقت بذارید، چون واقعا یک مکتب فکری جدی بودن و بنده اصلا بعید نمیدونم که این مکتب فکری در لایه‌های پنهان علمی حوزه هنوز داره به حیات خودش ادامه میده. نمیخوام بگم بدا، میخوام بگم که هست، هنوز این مکتب زنده است، ولو به اخباریگری معروف نباشه ولی مبانیش و نگاهاش هست تو لایه‌های فکری و باید شناختش و ببینیم اونجایش که قابل قبوله بپذیریم، اونجایی که قابل قبول نیست نپذیریم. ولی میخوام بگم این مکتب زنده است، این رو حواسمون باشه. و من یه حساسیت جدیدی که پیدا کردم اینه که تقریبا چند تا پروفسور بزرگ غربی الان دارن رو اخباریگری کار میکنن و این عجیبه، این عجیب نیست، یعنی نگم عجیبه، این سوال داره که چرا دارن این کارو میکنن. یعنی یه کتابی الان دارم مطالعه میکنم، کتاب به نام اسلام نسگرا، این آقای رابرت گیل نوشته، همین آقایی که نمیدونم این کلیپاشو دیدید یا نه، حالا کلیپ اصلیش نیست توی یوتیوب یا توی همین نمیدونم آپاراتینا نیست، یک کلیپ یک ساعت و نیمه دو ساعت هست در مورد حوزه علمی قم صحبت میکنه، چون ایران بوده، چون با بزرگان ایران رفت و آمد داشته، یعنی که ظاهرا جاسوس اسرائیله این رابرت گیف که میگم. کلیپاش اصلا بزنید توی خود همین آپاراتینا پیدا بشه که در مورد حوزه، در مورد نظام مالی حوزه صحبت میکنه، در مورد نظام آموزشی حوزه صحبت میکنه، در مورد نظام علمی حوزه صحبت میکنه، در و وقتی هم که میشین نگاه میکنیم این خیلی خوب میشناسه، میدونه مؤسسه های مثبت چیکار میکنه، میدونه جامعه تون مثبت چیکار میکنه، میدونه حوزه علمی چیکار میکنه، نقد میکنه، نقاط قوت رو میگه، خیلی یک کاملا یک پروژه اینطوری که تو ذهنمه اینه که دو تا پروژه پژوهشی تو جهان صدا کرد، یکی پروژه ایشون بود که به این پروژه 1.5 میلیون دلار تعلق گرفت، اونم پروژه بررسی حوزه علمی قم بود تو دانشگاه نمیدونم سوربن آمریکا یا یکی از این دانشگاه مهم آمریکا. اونجا چیز شد مثلا خلاصه این بودجه رو گرفت این آقا. خب حرف الان یک بررسی جدی رو نظام آموزشی حوزه کرده، نظام کلا رو نظامات حوزه انجام داده، میگم کلیپاش هست، من یک کلیپ کامل بوده که از دفاعه نمیدونم از جای پیدا کرده و کلیپ اصلیش رو که یک مصاحبه مفصلیه و واقعا وقتی گوش میدید احساس میکنید که تو بعضی از زوایا بهتر از ما حوزه رو میشناسه با اون نگاه خودش. میگن شنیدم میگن که یعنی این آن امنیتی میگن جاسوس اسرائیل. ایشون یک کتابی، همین کتاب رابرت گیل که کتاب سال برگزیده شایسته تقدیر، من برگزیده سال جمهوری اسلامی هم کتاب شده که چون ترجمه شده فکرم ترجمه شده احتمالاً دیگه شده دیگه نمیدونم خودش شده سال 87 88 برگزیده سال جمهوری اسلامی شده. کتاب خوبیه، نه کتاب خوبی نیست، منظورم این که کتابش الان بخونید فایده نداره، باید یه دو سه تا کتاب در مورد اخبارگری بخونید بعد این کتاب بخونید. میخوام اینو بگم که پروژه تو یه آقای پروفسور نیومنه، یه پروفسور نمیدونم یه چند تا از این همینه که بهشون میگم پروفسور توی غرب دارن روی اخبارگری کار میکنن. خیلی عجیبه شما نگاه میکنید تو خود اون کتاب ارجاعاتی که میده چقدر کتاب و مقاله در مورد اخبارگری، اونم تخصصی میدونی یعنی چی؟ یعنی آیا ریشه های فکری محمد امین استرآبادی در مثلا 500 سال قبلش هم بوده یا نبوده؟ این کاری که ما نسبت به هیچ کدوم از علما انجام نمیدیم، این مثلا نشسته اما محمد امین هاشم این نظریهش ریشه هاش در مثلا کلام کلینی هم بوده، در کلام صدوق هم بوده، در کلام مثلا شیخ طوسی هم بوده یا نبوده، بعد مثلا قرائن شواهد نمیدونم ابوالفتوح رازی اینو میگه فلانی اینو میگه از ذریعه اینو میگه فلانی، بررسی کار پژوهش جدی کی؟ پروفسور نیومن کی؟ نه رئیس اندیشکده شناسی اسرائیل. حدس میزنم یک جریانی یعنی برای حوزه داره یک پژوهش‌های بنیادینی انجام میشه که یک جریاناتی اون حالا یا هم از جهت فکری از جهت اشخاصش پشتیبانی های نمیدونم چه اتفاقی نقشه رو نمیدونم ولی احساس حساسیت میکنم نسبت به این قضیه که تو قضیه اخبارگری شناخت ما باید بشناسیم قضیه اخبارگری که فردا تو ریشه‌هاش ممکنه یه دفعه بتونیم تشخیص بدیم که تو حالا قوم یا تو حوزه‌های علمیه چه حرکاتی داره انجام چه بفهمیم، خیلی بسیط نباشه نسبت به جنرال خود چون اون طرف حساس شده و این حساس شدن خودش مهم. خب یکی از بحث‌های مهم اخبارگری بحث همون تعامل عقل و نقله، نحوه تعامل عقل و نقله. البته این به نظرم جزء مسائل رد دوم اخباری هست. البته ببینید اینو باید بررسی کنیم، حالا صحبت میشه در مورد شد که اصلی ترین دغدغه های مرحوم استرآبادی یا بزرگان دیگه اخباری چی بوده، اصلی ترین دغدغه که به سمت این تفکر رفتن. حالا بحث جایگاه عقل در کنار نقل و اینها ممکنه جزء اصلی ترین ها بوده ولی من حس اولیه‌ام اینه که حالا باید با شواهد دیگه گفت دیگه که این جزء اصلی ترین معنا چیزا نبوده، اینا بعداً به عنوان سوالات مهم پدیدار شد ولی از استارت قضیه اینها نبود. ولی خب حالا یه سوال، مرحوم علامه یک نظام معرفتی جدیدی رو توی علامه هلی در علم اصول و حتی کلام وارد کرد، اونم نظام قطع زن که تا قبل از اون ظاهرا علمای ما چنین چیز رو قبول نداشتن. هم در فقه و اصولشون هم در کلامشون بر پایه قطع و اطمینان حرکت میکنن. مرحوم علامه حلی این نظام رو تعبیه کرد و سیطره‌ای که داشت، بعضا میگن مرحوم محقق این کار کرده، سیطره‌ای که داشت اصلا حوزه پذیرفت، خیلی راحت پذیرفت. اخباری ها اصلی ترین گیرشونه که نخیر ما منابع لذا از شما اخبار نگاه کنیم، اخباری میگن که تمام روایات ما قطعی و صدوره، روایات کتب معروف ما قطعی و صدوره، اصلا ظنی نیست. نمیدونم ما تو کلام قطعی داریم، اصلا بحثای ظنی نداریم. خیلی میخوان این نظام معرفتی رو بشکنند، یعنی نظام معرفتی مرحوم علامه حلی در این که ظن یکی از منابع، یکی از مثلا منابع معرفت شناس معرفت ماست. این شاید اصلی ترین چیز بوده. اینا رو میگم، اینا باید بررسی کرد. بررسی کرد یعنی که من حدسی نمیگم، من دارم من تحقیقه نمیگم، ولی خب جای بحث داره دیگه. ولی نکته، یکی از سوالات اصلی اخباری ها تو منبع رسیدن به شریعته، آیا اخ منبع رسیدن به شریعت هست یا نیست؟ سوال اصلی اینه. این سوال وقتی میاد تو علم اصول یا تو علم کلام یک شکل خاصی به خودش میگیره. شکل خاصی که به خودش میگیره اینه، آیا عقل قطعی منبعی برای فهم شریعت هست یا نه؟ چرا این قید اضافه میشه به سوال؟ به خاطر اینکه اصولیین قائل به حجیت عقل ظنی نیستند، لذا میگن اگر دعوای ما با اخبارین داشته باشیم سر عقل قطعیه، که آیا عقل قطعی منبعی است برای فهم شریعت یا نه؟ آیا عقل قطعی منبعی است برای شریعت یا نه؟ پس لذا ببینید مسئله چی میشه. یه دفعه مسئله همین مسئله که مرحوم شیخ اینجا داره میگه، آیا قطعی که از مقدمات عقلیه به دست میاد، ببین مسئله عقله، مسئله قطع نیست، دقت کنید، مسئله اخباریین مسئله عقله، آیا عقل یک منبع هست یا نه؟ اما این مسئله وقتی میاد وارد علم اصول میشه، چون عقل ظنی حجت نیست، سوال میشه عقل قطعی. عقل قطعی رو ما بخوام به یه عبارت بیان کنیم، یعنی قطعی که از عقل حاصل میشود. قطعی که از عقل حاصل میشود، آیا این قطع حجت است یا حجت نیست؟ سوال ببینید. پس چون من خیلی دیدم طلبه ها اینجا همه، چون گاهنم توضیح داده نمیشه، سوال براشون پیش میاد که آقا مسئله اخباری مسئله قد نیست که، مسئله عقله، چرا بس سوال اینطوری شده؟ خب نگاه بکنید، این مسئله وقتی با علم اصول میشه با توجه به پیش فرض اصولی تبدیل به این میشه که آقا مسئله واقعا ریشه عقله، بس سر اینکه عقل آیا من بحث یا نه، ولی عقل قطعی. اذا سوالی شده آیا قطعی که از عقل حاصل میشود حجت است یا حجت نیست، این به نحوی سوال اصولی میشه. حالا اگر بحث عقل میخواست مطرح بشه اونم قابل بحثه تو خود اصولا، ولی شاید بیشتر کلامی باشه، جزء پیش‌فرض باشه. این میشه نقطه ورودی به تنبیه دوم، آیا قطع حاصل از مقدمات عقلی حجت است یا حجت نیست. این میشه قدم اول ورود به بحث که ان شاء الله ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.